توتی را در ایامت شکرخایی.
شکر شکر شوند همه توتیان هند،
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
برنامه از رادیو فرهنگ.
شنوندگان محترم، ابو نصر محمد ابن محمد ابن ترخان فارابی،
اگه سخنرانی میشه همه در اولین وهله متوجه به شعرا و ادبای بزرگ و درجه اول میشن.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است. همینقدر دوست می‌داریم که در هر خونه قشلاق تاجیک یک ایران گل و ایران ببی و ایران ماه داریم.
این مجموعه ای از اسطوره شناسی، زبان شناسی، زبان‌های باستانی و بعد فلسفه، تاریخ،
سخن و سخنوران. به نام خداوند شعر و سخن و سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه سخن و سخنوران. در این برنامه از ادیبان و سخنوران نامدار ادبیات فارسی در گستره زبان فارسی میشنویم و از رهنمودهای ادبی و فرهنگی آنها میآموزیم. در این برنامه برانیم تا از مولانا پژوه ارزنده استاد کریم زمانی بشنویم که از مولانا سخن میگوید. با هم بشنویم.
درست آسمانی بود مولانا، شعرش از جنس زندگی هست. برای همین است که شما میبینید مثالهایی که مولانا میزنه همه مثالهایی است که مردم میشناسن، چه داستانهای انبیا، چه افسانه ها، چه اسطوره ها، که الگوی یاقوت حموی بود در معجم البلدان که از این الگو میگرفت در شناخت شهرها و کشورهای جهان. در اونجا این مقدسی صریحا نوشته بلخ مرکز فقه بوده. شما میدونید که فقه هم مستند بر حدیثه، یعنی در واقع بلخ مرکز فقه و حدیث بوده، با شعر و عرفان و این حرفا میونه ای نداشتن. خب در دیوانم میگه رستم از این بیت و غزل، ای شهو سلطان ازل، مفتعلون 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 کشت مرا، قافیه و مغلطه را گو همه سیلاب ببر، پوست بود پوست بود در خور مغز شعرا. یا یه جا میگه مفتعلون فاعلات، جان مرا کرد مات. یعنی به سنت های شعری هم بی اعتناست. یه آدمی که شعرش در قله شعرا هست به این رسم و رسوم شاعران هم هیچ اعتنایی نداره. یا میگه بس که مرا دام شعر از دغلی بند کرد، تا که ز دستم شکار جست سوی گلستان. همش از شعر انتقاد میکنه مولانا. شعر چه باشد بر من تا که از آن لاف زنم، هست مرا فن دگر غیر فنون شعرا. بله، شعر چو ابری سیه، من پس آن پرده چو مه. بله، میگه تو این ابر سیاه رو که ماه منور نباید بخونی، که شعر میشه حجاب. اینجا اونجا میشه دقلکار که منو از اون حقیقت باز میداره. یه همچین نظری نسبت به شعر داره، ولی در این حال لطیفترین و عالیترین اشعار رو سروده. میگه تحصیل ها من زیاد کردم در فیه مافی، تحصیل ها علوم زیاد کسب کردم، اما خداوند خواست که این علوم رو من در این راه، یعنی شعر، بسرایم. این که چه داعیه‌ای باعث شد که حالا تو که این همه از شعر داری بد میگی، پس چرا اومدی شعر گفتی؟ میگه خدا خواست که اون همه علوم رو من در این طریق صرف کنم. باز در جای دیگه فیه مافی میگه که مهمانی میاد منزل شما، میگه آقا من فلان غذا رو دوست دارم. حالا اون غذا هم چیز جالبی نیست برای شما، 100 سال دیگه ممکنه نخورید، ولی چون میخواید به مهمان احترام بگذارید، اون غذایی که اون دوست داره میپذید براش. میگه نسبت من با شعرگویی منم هم همینه، چون مخاطبای من اینجوری بهتر میپسندن. ببین هیچ نمیگه من شاعر شاعرانم و من فلانم و همان. خیلی صادق با مسائل برخورد میکنه و چه اشعاری. عشق تو آورد قدح پر ز بلای دل من، گفتم می می نخورم، گفت برای دل من، داد می معرفتش، با تو بگویم صفتش، تلخ و گوارنده و خوش همچو وفای دل من. عشق چو خون خاره شود، رستم بیچاره شود، کوه احد پاره شود، آه چه جای دل من. به این شعرها همه چالاکه، پویاست، نق زدن و قنبرک زدن و مثل بعضی ها نیست، تکون میده انسان. خب مولانا زمینه درخواست مخاطبان و عنایت حضرت حق باعث شد که بیاد در مسیر شعر، چون میگه اگه من در ولایتمون بودم، یعنی تو بلخ بودم، نهایتا یه مصنف کتاب میشدم و وعظی میگفتم، اما چون اومدم در این وادی در روم آناتولی و خواست مخاطبان شعره و خداوند خواسته که من پیامش رو به شعر بگم، و این است که در لباس شعر صحبت میکنم. میگه اون موقع که من داعیه شعر من عظیم بود، بعدش میگه، میگه اما اکنون این داعیه، یعنی این انگیزه، داعیه یعنی انگیزه، این انگیزه فاتر شده، فاتر با ته دو نقطه یعنی سست شده، از فتور میاد. یعنی دیگه اون غزلیاتو نمیگم، نه این که مثنوی نمیگم، یعنی اشعار غنایی مثل غزلیاتو میگن، اشعار غنایی در اصطلاح جدیدم هست، یعنی مال 100 سال اخیره، قدیما نمیگفتن اشعار غنایی. اشعار غنایی یعنی اشعاری که تجلیگاه عشقه، حالا این عشق چه زمینی باشه چه آسمانی باشه، تجلیگاه عواطف و احساسات باشه، اینو بهش میگن شعر غنایی. بنابراین وقتی میگه اون داعی فاتر شد، نه اینکه دیگه شعر نمیگم، چون مثنوی رو میگفت تا دم حیات و زندگیش مثنوی ادامه داشت. اشعار غنایی یعنی دیگه غزلیات کم کم با آمدن مثنوی تقریبا تعطیل شد دیگه، مگر گهگاهی یاد فیلش یاد هندوستان میکرد. اما خب شاعر بود، شاعر مقلد نبود، شاعر کلیشه شکن بود، شجاعت داشت، بیباک بود. شما ببینید، من یه نمونه اینجا نوشتم، غزل 94 از همون ترتیبی که گفتم، نسخه‌ای که گفتم. ببینید هیچ شاعری همچین کاری نمی‌کنه که مولانا انجام میده. یه غزلی رو فرض کنید توی مفاعیل و مفاعیل و مفاعیل و فعولان میگه. بعد به بیت پنجم و ششمش که میرسه بحر عروضی و میره تو فعلاتون 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 فعلاتون. هیچ شاعری اینجوری حرف نمیزنه، یعنی بحر عروضی رو عوض بکنه. ببینید وزن اگه بخوای به موسیقی در بیاری ترجمه کنید شیش هشتم هست، دو ضربی شیش هشتمه. شما این غزل رو دلم میخواد بعدن در منزل به دقت بخونید. هیچ تغییر بحر عروضی رو حس نمی کنید چون هر دوتوش میزان شش هشتم هست. ممکنه نوت‌ها تو خط میزان جا به جا میشه ولی وزن احساس نمیشه، عوض میشه. ولی عوض میکنه مولانا. زهی عشق، این اول غزلم اینه، زهی عشق زهی عشق که ما راست خدایا، چه نقض است و چه خوب است و چه زیباست خدایا. با این شروع میشه میرسه به بیت پنجم. نه تن را همه سوراخ چنان کرد کف تو، فعلاتون 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 فعلاتون، که شب و روز در این ناله و غوغاست خدایا. فعلاتون فعلاتون فعلاتون. ولی ما حس تغییر، یعنی یه ضد وزنی شما به اصطلاح موسیقی دانها ضد وزن ایجاد نمیشه. شما یه چای هوایی حس بکنید فرو افتادید. ببینید شعر مولانا از جنس زندگیه. درست آسمانی بود مولانا، شعرش از جنس زندگی هست. برای همین است که شما میبینید مثالهایی که مولانا میزنه همه مثالهایی که مردم میشناسن.
شنوندگان عزیز، سخنان مولانا پژوه ارزنده استاد کریم زمانی را درباره مولانا جلال الدین محمد بلخی می شنویم و از ایشان می آموزیم. با ما همراه باشید.
آن شبانه
چه داستان‌های انبیا، چه افسانه‌ها، چه اسطوره‌ها، بخشش تو کلیله و دمنه شایع. یه سری هم داستان‌هایی بوده سینه به سینه مادرها برای بچه‌ها نقل می‌کردن، از اونا تمثیل می‌سازه. مردمیه، می‌خواد اون مطالبی که به بلندای آسمان و به پهنای اقیانوس‌هاست در همین مثال‌ها و واژگان بریزه. و این کار واقعا معجزه است، فقط معجزه است، چیز دیگه نیست. بله، برای همینه که ابایی نداره برخلاف شاعران که از کلماتی مثل خر و خمره و خیک و نمیدونم خرپشته و شلغم و شفتالو و بیل و کلنگ و اینا خربوزه. و کدوم شاعر غزل سراست که اسم شلغم رو بیاره، کدوم خربوزه رو بیاره، خر رو بیاره، پالون رو بیاره، طویله رو بیاره. اینا میگن نه، ما باید کلمات زیبا بیاریم. از عذر زیبایی شناسی دارن، میگن بله کلمات زیبا اینه که همش گل و بلبل و سنبل و نمیدونم. آقا زندگی که همش اینا نیست، بخشی از واقعیات. چرا حذف میکنین واقعیت؟ همون خر و طویله و نمیدونم اینا هم هست، اینا نباید نفیش بکنیم. اینه که مولانا باکی نداره بگن آقا چرا خرپشته آوردی؟ اصلا خرپشته تو غزل نمیاد، زیبا نیست. تو بعد از شم بگی، از بلبل بگی، نمیدونم از سوسن و سنبل بگی، حرفا چیه میزنی؟ بله. حالا من خیلی مختصر دیگه زیاد توقف نمی کنم، چون با اینکه توقف نمی کنیم یکم بعدها طولانی میشه. ببینید دیوان غزلیات مولانا به سبک شاعران معمولی سروده نشده که برن یه گوشه ای هی کلمات رو عوض بدل بکنن، سوهان بزنن، سیغل بزنن، نه اینجوری هم شعرش کوششی نبوده، شعرش جوششی بوده، یعنی بارش قلبش بوده. اینه که مولانا راه رفتن شعر بود، حرف زدن شعر بود، نگاه شعر بود، لبخند شعر بود، سماع شعر بود، به معبد رفتن ادیان دیگر شعر بود، اصلا زندگیش یک اثر هنری بود. و این اشعار به خصوص غزلیات غالبش بیخیشانه بوده، در حالت محو بوده. چیز میگه دیگه این سپهسالار در تذکرش که میگه اکثر کلمات ایشان در حالت سوک در بیان آمده است. سوک یعنی مستی، بیخیش. دولتشاه سمرقندی هم داریم دیگه در تذکرت و شعرا. این حرف البته فقط دولتشاه سمرقندی گفته، من جای دیگه ندیدم، یعنی لااقل من ندیدم، نمیدونم جای دیگه هست یا نه، ولی نیست. بله دولتشاه سمرقندی میگه که مولانا موقعی که میسرود دور یک ستونی میگشت، چرخ زنان سماع کنان غزل میسرود، و کاتبان اسرار اون تند نویس های از یارانش اینها رو تند تند می نوشتن. و واقعا اگر اون تند نویس ها نبودن این آثار به ما نمی رسید. مولانا حدود 40,000، یکمی بیشتر از 40,000 بیت در غزلیات داره. این 40,000 بیت بر اساس این یک بیتی که الان میگم آفریده شده و صادر شده. مولانا در همین غزلیات میگه در خواب سخن نبی زبان میگویند. ما در خوابیم، ببین که حرف بزنیم، یعنی زبانمون به کار باشه، یهو میبینی شاید یه سخنرانی هم بکنی بی زبان. در خواب سخن نبی زبان میگویند، در بیداری من آنچنان میگویم. یعنی از ضمیر ناخودآگاه میجوشه، نه اینکه به ضرب فکر و سواد و دانش بنشینم یه اشعاری بسرایم. بله سخنم به هوشیاری نمکی ندارد ای جان، قدحی دو موهبت کن چو زمن سخن ستانی. میگه من در حالت هوشیاری و بشینم به قصد این که اشعاری بسرایم، اگر بسرایم بی نمک میشه. سخنم به هوشیاری نمکی ندارد ای جان، قدحی دو موهبت کن، منو مست کن، مست از شراب وحدت ها، مست از شراب عشق، شراب منصوری نه شراب انگوری. من بیخیش باید بشم، هر غزل کان بی من آید خوش بود. میگه هر غزلی که من بیخیشانه بگم اون جالب هست. بله خب پس میبینیم که مولانا شیوه سرودن اشعارش هم متفاوت هست. خودش میگه دیگه، همش بیخیشانه بوده. خب مولانا دنیا رو به دو چشم میدید، چشم سر و چشم سر. این که ما بگیم فقط مولانا بیخیش بود و اصلا از دنیا خبر نداشت، این حرف درستی نیست. یعنی نه آثارش تایید میکنه و نه واقعیت تاریخی چنین نبوده که مولانا بی اعتنا به اطرافش باشه. نمونه بارزش همین فیه ما فیه و مکتوباتشه که دقیقاً با وقایع پیرامون خودش درگیره. در مکتوباتش به نیازهای مردم رسیدگی میکنه، نامه مینویسه برای این ذی نفوذ، برای اون آدم صاحب قدرت که آقا گرفتاری اینو بیکار کارش بده، نمیدونم بدهکار رعایتش رو بکنی، زندان آزادش کنی. مکتوباتش تو این وادیه، همش واقعیات. فیه ما فیش هم همینطور. خب اما در مثنوی خصوصا در غزلیات مولانا با چشم سر فقط داره میبینه هستی رو، ولی در عین حال در خود غزلیات هم چشم سر هم گاهی آدم میبینه. باز نوشتن در احوالش که وقتی در گرما و گرم سماع بوده، همونجا میومدن حکم شرعی ازش فتوا میگرفتن، همونجا فتوا رو میگفت، تون‌نویس براش مینوشت. یعنی در عین بیخیشی باخیش این شخص، هم سر و هم سر، هم آسمان هم زمین، این دوتا رو به هم پیوند داده. آثارش اینو حکایت میکنه، میگه آقا من این ایوان نهتو را نمیدانم، نمیدانم من این نقاش جادو را نمیدانم، نمیدانم چو طفلی گم شدستم من میان کوی و بازاری، که این بازار و این کو را نمیدانم، نمیدانم. هی از به اصطلاح بیخیشی جا نمیرسه. بله بیخیشانه. من از اقلیم بالایم، من از اقلیم بالایم، میگم از اقلیم بالایم، نمیدانم، نمیدانم، نه از آبم نه از خاکم، من از اقلیم بالایم. خب اینا رو میگه بیخیشه، در مرتبه سره. ولی همین آدم توی همین غزلیات میبینید با خیشانم سخن میگه، میخواد نقد بکنه ماها رو که همش به فکر ظواهر دنیا هستیم، میاندوزیم و پوزم میدیم به هم دیگه و الهاکم و تکاسر حتی زرتم المقابر. آیه قرآن هم اینجا وارد میشه دیگه، هی میشینیم به کسرت مالمون، حتی کسرت علممون.
آنچه شنیدید سخنان ارزشمند استاد کریم زمانی مولانا پژوه ارزنده بود که از مولانا سخن می گفت. پاینده باشید و سربلند. جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
نظامی گنجوی مانند بیشتر اساتید ایران باستان دانش‌های روزگار خود را آموخته بود. او در علم عرفان، ادبیات، عربی و اخلاق به درجه‌های بالایی رسیده بود. نظامی درباره دانش‌اندوزی خود گفته است: نخفتم شبی شاد بر بستری که نگشادم آن شب ز دانشتری. این بیت‌ها نشانگر این هستند که این شاعر و دانشمند تا چه اندازه به دنبال کسب علم و دانش بوده است. دوران زندگی نظامی با پارسایی و گوشه‌نشینی همراه بود و همین مسئله سبب شده بود تا او از دربار پادشاهان دور باشد. او شاعر و دانشمند درباری نبود. یکی از آثار بسیار مشهور او منظومه خسرو شیرین است. وقتی نظامی سرودن خسرو شیرین را به پایان رساند، همسرش آفاق از دنیا رفت. در آن زمان پسرش محمد 7 ساله بود. او بار دیگر ازدواج کرد و همسر دومش نیز در جوانی از دنیا رفت. نظامی گنجه یکی از پاکیزه ترین و با اخلاق ترین شاعران ایران و جهان است. در تمام دیوان اشعار او حتی یک کلمه زشت پیدا نمی شود. از استاد بزرگ گنجه 6 گنجینه به یادگار مانده که مانند گنجهای گرانبها به دست ما رسیده است. شاعران بسیاری او را الگوی خود قرار دادند، اما هیچ کدام نتوانستند حتی کمی شبیه به او بنویسند. نخستین و بزرگترین شاعری که به تقلید از نظامی شعر گفت امیر خسرو دهلوی است. شاعران دیگری هم از او تقلید کردند. شاعرانی نظیر خواجوی کرمانی، جامی، حاتفی، وحشی بافقی و آذر بیگدلی. خسرو شیرین، لیلی و مجنون، 7 پیکر و مخزن الاسرار از آثار بی‌بدیل این دانشمند و شاعر ایرانی است که نشان دهنده توانایی و دانش اوست. او از استادان زبان پارسی است.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی است. فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
زبان فارسی باید گسترش پیدا کند، باید نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان باید روز به روز بیشتر بشه. فارسی بنویسید، فارسی واژه‌سازی کنید و اصطلاح ایجاد کنید.
من زبان پارسی را پاسداری می کنم و بیان خیش را فرهنگ داری می کنم. خون دل خوردم مدام و با سرشک دیدم گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
رادیو کتاب، رادیو کتاب، صدای دانایی.
فصل 6.